أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدمه. و بحث ما در ارتباط با علم اجمالی حول این محور بود که معتقد بود جنس علم اجمالی در شبهات محصوره و غیر محصوره هیچ فرقی با هم نمی‌کنه. چه شما بدانید یکی از این دونانی که طبخ شده نجسه و چه بدانید یکی از نانهای طبخ شده در این شهر نجسه، در هر دو حالت علم شما از یک جنسه و هیچ تأثیری در تنجز یا عدم تنجز تکلیف ندارد. پس نفس حرف آخوند رو بفهمید، نفس کثرت اطراف در شبهات غیر محصوره فی نفسها نقش ایفا نمی کنه. اما این کثرت اطراف گاهی اوقات موجب مسائلی میشه که اون مسائل ایفای نقش میکنه. مثلا کثرت اطراف باعث خروج از محل ابتلا میشه به جهت کثرتی که داره، یا اینکه موجب اضطرار شما به بعض اطراف میشه. یه وقت دو تا نانه میشه نخورد، یه وقت همه نانهای شهر اطراف علم اجمالی شما شده، نمیشه هیچ نانی نخورد. به جهت کثرت اطراف ما مضطر میشیم به بعض اطراف. از این جهت بله، میتونن کثرت اطراف ایفای نقش کنن. خیلی چیز هستش که خودشون هیچ اثری برایشون مترتب نیست، اما میتونن منشأ عوامل مؤثر باشن. مثلا بنده الان یه آدمی هستم تو این شهرش خاصیتی بر من مترتب نیست، هیچ خاصیتی، اما خب رفقایی دارم که اینا اهل خیرن، اهل خطابن، اهل مدحن، میتونم اینها رو دعوت کنم به اعتبار من و رفاقتی که با من دارن بیان داخل شهر صحبت بکنن، مدداری کنن، ذکر اهل بیت بکنن، خواست معنوی مترتب بشه. این هم همینه، کثرت اطراف به ماهیه هیچ. اگر اون عواملی که بعدها بحث میکنیم به واسطه این کثرت پدید آمد، وقت بله مؤثره. یعنی چه مؤثره؟ یعنی باعث میشه دیگه علم اجمالی شما منجز نباشه، دیگه شما ملزم به موافقت قطعیه نباشه، که حتی دیگه ملزم نباشید نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. یعنی حتی بتونی مخالفت قطعیه هم، علم ها یکی هست اما معلوم ها ممکنه فرق کنن، علم ها یکی هست اما تکالیف که متعلق این علمه ممکنه فرق کنه. و الا نفس علم و فقط چه تفصیلی چه اجمالی، و چه اجمالی قلیل الاطراف محصوره و چه کثیر الاطراف غیر محصوره، هیچ فرقی با هم نداره. فقط فرق در ناحیه چیه؟ تکالیف معلوم به این علومه که گاه فعلی من جمعی الجهات تعارف نداره، گاه از فعلیت افتاده. بخونیم چند خطی. مطلبی جز همون چیزی که جلسه قبل گفتیم نداره. فلا یکاد یختلف العلم الاجمالی، پس مختلف نخواهد شد علم اجمالی به اختلاف اطراف از حیث قلت و کثرت. قلت میشه محصوره، کثرت میشه غیر محصوره. اینکه اطراف کم یا زیاد باشه علم اجمالی تغییر حالت نمیده. از چه حیث؟ در چه جهت؟ این فتنجیز متعلق به لایکاد و یختلفه، فرق نخواهد کرد در تنجیز که مال قلته، مال محصور است، و عدم تنجیز که مال کسرت، مال غیر محصور است. تا مادامی که یعنی میخواد بگه کسرت به ماهیت کسره رافع تنجیز نیست، همونطور که قلت به ماهیت قله منجز نیست. ما مایه مصدریه زمانی است، ظرف لا یکاد و یختلفه. تا وقتی که فرق نکند معلوم، معلوم یعنی چی؟ معلوم تکلیف، جلسه قبل گفتم در فعلیت و عدم فعلیت به واسطه چی رفقا؟ به واسطه این اختلاف اطراف قلتن و کثرتن، به واسطه زالک میشه چی؟ اختلاف اطراف از حس قلت و کثرت. در واقع رفقا خوب عنایت میکنید، کثرت اطراف اگر موجب بشه که تکلیف معلوم بالاجمال از فعلیت بیفتد، وقت مؤثر میشه در رفع تنجیز. شبهه غیر محصوره که میگن منجز نیست، نه به واسطه یه صرف کثرت اطرافشه به ماهیت کثرت اطراف، نه، این کثرت اطراف باعث شده تکلیف دیگه فعلی نباشه. چطور؟ بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشه. چطور؟ بعض اطراف محل اضطرار مکلف بشه. اینا بعدا خواهیم گفت در وقت خودش انشاءالله. خب وقد عرفت آنفن، همین پیش پای کلام قبلی شناختی. کجا شناختی؟ یه تعبیر داشت بالا گفت و من هنن قده انهو لا فرق بین فلان و فلان، چه خلبا دیدیش؟ و من هنن قده صفحه قبض هم به افتاده و شنو با چاپار شما. آره میگه همونجا ما گفتیم که انهو لا تفاوت بین تفصیلی و اجمالی فی زالک. آقا زالک رو بزن، تنجیز و عدم تنجیز، هیچ تفاوتی بین علم تفصیلی و اجمالی در تنجیز و عدم تنجیز نیست، تا وقتی که تفاوتی در طرف معلوم رخ نده. علم های یکی هست، اما تکالیف که متعلق این علمه ممکنه فرق کنه، ولی نفس علم رفقا چه تفصیلی چه اجمالی، و چه اجمالی قلیل الاطراف محصوره و چه کثیر الاطراف غیر محصوره، هیچ فرقی با هم نداره. مالم یکون، اون تفاوت موجب این تفاوت ایزن، یعنی چی؟ یعنی که تفاوت بین تفصیلی و اجمالی، لا تفاوت بین تفصیلی و اجمالی فی تنجیز، تو وقتی که تفاوت در طرف معلوم هم نباشد. یعنی در واقع رفقا صرف این که مثلا علم اجمالی شما آمیخته به اجماله، علم تفصیلی شما فاقد اجماله، صرف این تفاوت کفایت نمی کنه. اون تفاوتی مؤثره که تفاوت در طرف معلوم هم در کنارش باشه، یعنی تکلیف از فعلیت بیفتد. روشن شو؟ پس این مالم یکون چه مای مصدریه زمانی، تا وقتی که تفاوت در طرف تکلیف معلوم نباشه. بقل تفاوت در طرف تکلیف معلوم هاشیه بزن، تفاوت از حیث فعلیت من جمیع الجهات و عدم فعلیت مراده، تفاوت از حیث فعلیت من جمیع الجهات و عدم فعلیت، این مقصودش. بعد هم یه تأمل تعریف، تأمل کنی میفهمی، تأمل کنی میفهمی. خب دوستان عنایت بفرمایید، یه نفسی بکشید اما خیلی عمیق نشید تا سرحد ناف. یه مبحثی است در باب علم اجمالی که مختار خود مرحوم آخوند بود در بحث قطع، اینجا ازش عدول کرده. در حواشی رسائل هم ازش دفاع کرد، اما خب اینجا مخالفش شده. در این باب که علم اجمالی نه علت تامه تنجیز که مقتضی برای تنجیزه، مقتضی هر وقت یک شیء مقتضی شیء دیگر بود مجال اینو داره که اون شیء منفک بشه. مثلا آتش مقتضی سوزاندن است، اما می شود آتشی باشد و چیزی نسوزد. چرا؟ چون آتش فقط اقتضاء سوزاندن دارد، علت تامه نیست. باید شرط وجود داشته باشه، مجاورت با آتش، مانع مفقود باشه، رطوبت یا ماده ضد احتراق نباید باشه تا مقتضا یعنی سوزاندن اتفاق بیفته. اینجا میگن علم اجمالی مقتضی تنجیزه. کلمه مقتضی که بیاد وسط یعنی چی؟ یعنی وقتی علم اجمالی منجزه که مانعی در مقابلش قطع علم نکنه، سر بر نیاورد. مانع مثل چی؟ مثل ترخیص شارع، اذن شارع در مخالفت. علم اجمالی میگه حتما تکلیف معلوم بالاجمال رو انجام بده، مگه شارع بگه نمیخواد انجام بده؟ بی خیال، تفصیلا دانستی با خیال، اما اگر اجمالا دانستی بی خیال. ممکن اینجور مرحوم آخور رحمت الله علیه تو این عباراتی که میخواییم بخونیم در مقام رد این دیدگاه هستند، اینکه علم اجمالی چی باشه؟ مقتضی تنجیز، نه علت تامه تنجیز. در مقام حرفی که ایشون میزنه اینه، خیلی روشن و واضح ایشون میفرماین که اگر اون تکلیف معلوم به اجمال، دو جمله، اگر اون تکلیف معلوم به اجمال فعلی بود من جمیع الجهات، فعلی بود من جمیع الجهات، علم اجمالی منجز هم و هم، هم در سطح حرمت مخالفت قطعی که مورد اتفاق هم است، هم در سطح وجوب موافقت قطعی که محل نزاع بین اقتضایی ها و علتی هاست، محل نزاع بین اقتضایی ها و علتی ها. توضیح بدم، اگر شما علم اجمالی یافتید به تکلیف فعلی من جمیع الجهات، همه قائل، همونایی که علم اجمالی علت میبینن و همونایی که مقتضی میبینن، همشون قائلن که حرمت مخالفت قطعی بر دوش مکلف خواهد بود، این حق نداره کاری کنه که یقین بکند به مخالفت با تکلیف معلوم به اجمالش. هم این انار رو بنوشه هم اون انار رو بنوشه، هم این نماز رو نخونه هم اون نماز رو نخونه، همچنین حقی نداره. خب یه پله بعد، آیا موافقت قطعی با علم اجمالی واجبه؟ به این معنا که از هر دو اجتناب بکنم در عین، هر دو رو انجام بدم در صلاتین، آیا موافقت قطعی واجبه؟ اینجا میشه محل نزاع بین علتی ها و اقتضایی ها. اونایی که میگن علت تام است، میگن بله اینجا هم ردخور نده، بعد شما واجب موافقت بفرمایید قطعی، همونطور که مخالفت قطعی حرام بود موافقت قطعی هم واجب. اقتضایی ها چی میگن؟ اینا میگن که البته مقتضی وجوب موافقت قطعی هست علم اجمالی، لولل مانع، چون احتمال مانع وجود داره، این احتمال هست که علم اجمالی باشه اما وجوب موافقت قطعی نباشه. یعنی شارع اجازه بده به شما که بعض اطراف رو مرتکب بشه، بعض اطراف به این شکل. خب حالا خوب حواس خواجم، مرحوم آخون حرفش اینه، حرفش اینه در رد نظریه اقتضا، میگه عزیز من آقای اختزایی، شما میگی علم اجمالی هر وقت باشه حرمت مخالفت قطعیه هست؟ میگه بله، این تو این بحث نداره. هست بله. میگه ها، یا اون تکلیف معلوم بالاجمال ما فعلی من جمیع الجهات یا نیست؟ اگر فعلی من جمیع الجهات، همونطور که مخالفت قطعیش حرامه، موافقت قطعیش هم واجب. موافقت قطعیش هم واجب. چرا؟ چون رفقا تکلیف فعلی من جمیع الجهات به هیچ عنوان اجازه تخلف به مکلف نمیده، حتی در حد احتمال. مثل که تو نشناختی، دست کم گرفتی. مثل علم تفصیلی، اگر علم تفصیلی به یک تکلیف فعلی من جمیع الجهات تعلق یافت، میشه گفت مخالفت قطعیش حرامه اما موافقت قطعیش واجب نیست. هم چیزی میشه گفت؟ خیلی مضحکی، خیلی مسخره است. تو که تفصیلا میدانی باید الان بلندش نماز بخونی، میتونی بگی آقا مخالفت قطعیشو نکن اما موافقت قطعیشو مثلا نه، به موازات حرمت مخالفت قطعی با تکلیف معلوم به تفصیل، موافقت قطعی با این تکلیف هم واجبه. قصه علم اجمالی هیچ فرق با علم تفصیلی نداره. و اگر آقای اقتضایی اون تکلیف معلوم بالاجمال فعلی نباشه، یعنی به جهت فقد جهتی از فعلیت ساقط شده باشه، نه وجوب موافقت قطعیش ثابته و نه حتی حرمت مخالفت قطعیش و نه حتی حرمت مخالفت قطعیش هیچ کدوم. درست مثل علم تفصیلی، ما اگه علم تفصیلی تعلق یافت به تکلیف غیر فعلی، مخالفت قطعی این تکلیف حرامه؟ نه. چه حرامش؟ همونطور که موافقت قطعیش واجب نیست. شما الان ماه رمضان هست، مکلفم که ظاهرا هستی، بالغی، عاقلی، قادری، درست؟ حتی سالم هم هستی اصلا، اما مسافری، به جهت همین سفر وجوب صوم بر تو فعلی نشده، کاملا هم قطع به تکلیف داری ها، یقین داری تفصیلا، اما متعلق این علم تفصیلی تو تکلیف فعلی نیست، تکلیف غیر فعلیه، به جهت اینکه تو مسافری. حالا اگه روزه نگیری، روزه نگرفتن مخالفت قطعی وجوب صوم دیگه، اینجور نیست؟ اگه روزه نگیری تو ماه رمضان کار بدی کردی؟ نه، چون مسافری. اینجا موافقت قطعی واجب نیست، همونطور که مخالفت قطعیه حرام نیست. وقتی من روزه نگیرم میشه مخالفت قطعی با وجوب صوم، اشکال نداره. پس در علم تفصیلی قصه چیه؟ اینه که هرگاه متعلق علم تفصیلی فعلی من جمیع جهات باشه، موافقت واجب، مخالفت هم داغت میکنند. این همین قصه تو علم اجمالی هم هست. و هرگاه متعلق علم تفصیلی غیر فعلی باشه، موافقت واجب که هیچی، مخالفت هم حرام نیست. این همین داستان تو علم اجمالی هم هست. این فرمایش ایشونه که دارن میفرماند. روشنه؟ بازم توضیح بدم. بعد میاد چند نمونه از مواردی رو که به تفصیل بعدن راجع بهش بحث میکنن دیگه ذکر میکنن. میگن مواردی هست حواست باشه، علم اجمالی منجز نیست، علم اجمالی موافقت قطعی از تو نمیخواد، بلکه حتی از تو نمیخواد مخالفت قطعی هم نکنی، این نه وجوب موافقت قطعی و نه حرمت مخالفت قطعی، هیچ کدوم در موردش نیست. چرا؟ چون تکلیف معلوم بالاجمال فعلی نیست. مثل اونجایی که بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشه، بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشه. خروج بعض اطراف از محل ابتلا باعث میشه تکلیف اصلا فعلی در حق من نباشه. ببینید دو تا عنا اینجاست، یکیش تو امریکاست، یکیش اینجاست. اونی که در امریکاست اصلا محل ابتلا من نیست، اون عنایی که اینجاست محل ابتلا منه. شما دیگه میتونید علم اجمالی به تکلیف فعلی ادعا کنی داری؟ چرا؟ چون شما علم داری به نجاست یکی از این دو عنا. اگر اون عنا نجس عنا امریکایی باشه که واسه بر شما فعلی نیست، چون محل ابتلا شما نیست. اگر عنایی باشد که جلو چشت گذاشتند وقت فعلیه. پس چون دوتا احتمال میدی، تردید داری، اون تکلیف معلومه بالاجمال، اون تکلیفی که بهش یقین داری قطعی الفعلیه نیست، مشکوک الفعلیه است. به تعبیر دیگه متعلق علم تو دیگه تکلیف فعلی محسوب نمیشود، چون در یک احتمال ممکنه نجاست تو اون اناء آمریکایی افتاده باشه که به جهت خروج از ابتلاء تو بر تو فعلی نیست. روشنه؟ و موارد دیگه که در تطبیق عرض میکنیم برای که وقت صرف جویی بشه. جان چی؟ خب بله عدول کرده، درسته. این چه؟ ایشون مقتضی بودن رو قائل بود، هم در کفایه مبحث قطع و هم در حاشیه رسائل. اما خب از نه عدول کرد. گرم نیست؟ گرمه. خب بخونیم. و قد انقدها، از کجا قد انقدها؟ اگه گفتی قد انقدها از چی؟ در چی؟ خب بعد بزنید به اینکه هیچ تفاوتی بین علم اجمالی علم تفصیلی نیست، از حس جنس، از اینکه هیچ تفاوتی، از این خط بالا من انه لا تفاوت بین التفصیلی و الاجمالی فی التنجیز و عدم. دیدی؟ به اون بزن. دیدی نهیدی؟ دیدی. خب قد انقدها انه لا وجه، وجهی نیست برای احتمال عدم وجود موافقت قطعیه. احتمال عدم وجود به خاطر چی؟ به خاطر وجود مانع. اشاره است به کدوم نظریه؟ حواست هست؟ کفایه میخونیم ها. اشاره است به کدوم نظریه؟ اقتضا. اقتضایی ها میگن ممکنه موافقت قطعیه واجب نباشه. چرا؟ چون ممکنه مانع باشه، ترخیص شارع مثلا تو بعض اطراف. مجالی نیست برای اقتضایی ها که احتمال بدن عدم وجوب موافقت قطعیه را، در حالی که معتقدند حرمت مخالفت قطعیه را. این از اون عبارات عربیه مخالفت ها به قطعیه برمیگرده. این فقط ابتکار مرحوم آخوند بعید میوش عربی هم چی استعمالی کرده باشه. مرادش المخالفت القطعیه است. بنویس خیلی گیر نده. نمیتونی بگی اون محتمل اما این حتما هست. نه، تفکیک نده. اگه اینه اونم هست. ضرورته چه لا وجه ان تکلیف المعلوم اجمالا رفعه از دو حال خارج نیست. یک، لوکان فعلیان من جمیع الجهات. دیگه لوکان یک فعلیان من جمیع الجهات لوجبت موافقته قطعا کما حرمت مخالفته قطعا. لوجبت موافقته قطعا کما حرمت مخالفته قطعا. همونطور که مخالفت قطعیش حرامه، موافقت قطعش هم حرامه، اصلا شک نکن. و الا نمیشه. دو در مقابل چیه؟ ها؟ لوکان فعلیت. و الا این چیه؟ و لو لم یکن، اون تکلیف معلوم فعلیاً و لولم یکن اون تکلیف معلوم فعلیاً، اگر فعلی نباشه لم تجب موافقته قطعاً بل لم یحرم مخالفته قطعاً. این کزاله یعنی چی؟ ها؟ قطعاً. بغل کزالک بنویس قطعاً. لم یحرم، حرام نیست مخالفت با این تکلیف به شکل قطعی همچنین، یعنی همونطور که بنویس بغل عیزن، همونطور که موافقت قطعیش واجب نیست. یعنی میخواد بگه بین اون حرمته و این وجوبه تفکیک ندی ها، هر جا حرمت مخالفت قطعی بود وجوب موافقت قطعی هست، درست مثل علم، چون تو فرقی بین اجمالی و تفصیلی نیست. خب و منهو زهره، خدا پدرت بده هی زمین برگرده ما اینجا، از کجا زفق و زهره منهو بنویسید از این که اگر تکلیف معلوم، من ان تکلیف المعلوم لو لم یکن فعلیان لما حرمت مخالفته قطعا، لما حرمت مخالفت، این بند آخر میخوره، اگر تکلیف معلوم بالاجمال فعلی نبود مخالفت قطعیش حرام نبود، از این معلوم میشه که انه لو لم یعلم فعلیت و تکلیف، اگه احراز نشه فعلیت تکلیف مع العلم به خود تکلیف، تکلیف خوب فولیا اما نمیدونی این تکلیف فعلی شده یا نه، مع العلم به خود این تکلیف اجمالا، خب لو لم یعلم فعلیت و تکلیف چرا؟ یک، بنویسید سه تا ایشون مثال میزنه. یک، اما من جهت عدم الابتلاء به بعض اطرافه، یا از این جهت که اصلا مبتلا به بعض اطرافش نیستی، مبتلا به بعض اطرافش نیستی. من یه نظری بستم، از این مثال بزنم، یه نظری بستم یا نظر کردم هر وقت در قم بودم صلوات بفرستم، یا نظر بستم که هر وقت در مشهد بودم قرآن میخونم، یالا. خب حالا رفقا یکی از این دوتا متعلق نظر بنده است، من الان هیچ تکلیف فعلی معلومی ندارم، میدونی چرا؟ چون اگه نظر من راجع به قم باشه بله فعلیه، اما اگه راجع به مشهد بوده باشه من که مشهد نیستم تو فعلی بشه، شرط وجوب قرائت قرآن چی بود؟ مشهد بودنه، اون که نیست. اینجاست که چون یک احتمال در اون تکلیف معلوم بالاجمال من هست که مربوط به قرائت قرآن در مشهد باشه، این تکلیف فعلی معلوم نیست باشه، فعلیتش برای من ثابت نیست. روشن نیست آقایی که اومدی این پشته، یا زید یا عمر، اگه زید باشه دوستمه، اگه عمر باشه قریب است، میشه من بگم من میدانم که دوستم پشت دیواره؟ نه، دو احتمال هست، یه احتمالش فقط با دوست تو میسازه، احتمال دیگه غریبه است. اینجا همینه، دو احتماله، فقط یک احتمالش تکلیف درش فعلیه، اون صلواتی که مال قومه، احتمال دیگهش که قرائت قرآن در مشهده اون فعلی نیست. پس در نهایت نمیتونیم بگیم من یقین به تکلیف فعلی دارم، خیلی توضیح دادم دیگه، خسته شدم. بسیار خوب، اما من جهت عدم الابتلاء به بعض اطراف علم اجمالی، نوشتی؟ یا به جهت عدم ابتلاء به بعض اطراف. خب اگر تکلیف تو اون اطرافی باشه که محل ابتلاع تو نیست، در حق تو فعلی نیست، فقط در صورتی در حق تو فعلی که در اون اطرافی باشه که محل ابتلاع توه. به همین روشنی، به همین واضحی. او من جهت الاضطرار الى بعض الاطراف معینا او مرددا، نه بحثش بعدن میاد. او من جهت عدم الابتلاء در تنبیه دوم میاد، این من جهت الاضطرار در تنبیه اول میاد. و صبر که بکنی دندون جگر بذاری دو سه خط که رد بشی میشه تنبیهاتون الاول. دیدی الاول ان الاضطرار کما یکون و مانع عن العلم فلان الاخر، بعد بذاری میشه از ثانی بسه خروج از محل ابتلا میاد. فقط من دارم اجمالا براتون توضیح میدم. مثلا ببینید، اگر شما مضطر بشید به بعض اطراف علم اجمالی، این اضطرارگاه به یک طرف معینه، به یک طرف معینه، گاه به یک طرف لا معینه. اول واسه لا معینش مثال بزنم. دو تا انا اینجاست، شما الان آتش پیدا کردید و مضطر شدید به شرب یکی از این دو انا، هر دو هم آبند اما یکی نجس، کدام؟ نمیدونم. این میشه اضطرار به ارتکاب وعظ اطراف علم اجمالی لا علا سبیل تعیین، به شکل غیر معین. به نحو چی؟ مردد. روشن شد؟ خب یه وقت هست فقط دو انا اینجاست، یکیش سرکه است، دومی شربته. شما الان مبتلا شدید به یک مرضی که حتما باید سرکه بنوشید نه شربت، اما خب این انا سرکه و اون انا شربت اطراف علم اجمالی هست، میدونم یکی از این دوتا نجسه. یا قطره ای بول چکی دار، بول که مثال خوبی نیست ممکنه، یا قطره ای دم، دم بهتر از اونه، یا قطره ای دم چکیده در اناء حاوی سرکه، یا قطره ای دم چکیده در اناء حاوی بفرمایید شربت. شما مضطری به شرب اناء حاوی سرکه، اینجا میشه اضطرار به بعض اطراف به شکل معین، به شکل معین. مثل قبلی نیست که لیوان آب بخار یا این یا اون مهم نباشه، اینجا شما سرکه میخوای فقط این انا، اینجا میشه اضطرار. گفت آقا همین که پای اضطرار بیاد وسط دیگه تکلیف بر شما فعلی نیست. آدمی که گرسنه است تو بیابون گیر کرده، حالا یه چفتر مردم اینجا پیدا شده، اگر نخوری مردی، اینجا حرمت اکل میته در حقش فعلی نیست، چون باید شرایط اختیار موضوع حرمت اکل میته اختیار شما چی هستی؟ مضطری، دچار اضطراری، برای فعلی نیست. اینجا هم همینه، میگم آقا این حرمت شرب یا در اناء سرکه است یا در اناء بفرمایید شربت. اگه در اناء سرکه باشه، چون من مضطر به شرب سرکم، این حرمت شرب نجس در حق من فعلی نیست. و اگر در اناء شربت باشه، این حرمت در حق من فعلیه، چون من مضطر به شرب شربت نیستم. چون دو احتمال در قضیه است، علم به فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال ندارم. خوشنه؟ خب یه سری تکون بود، من قاتلم جمع شاخه بی انصافا. او من جهت الاضطرار الى بعض اطراف معینن به سه سرکه، او مرددن آب میخواید، هر دو اینا هم آب. سه، او من جهت تعلق تکلیف به موضوع، به موضوع تکلیف مثل چی رفقا؟ مثل چی؟ مثل وجوب اعتزال. آیه چیه؟ فعتزل النساء فی المحیض. حواستون به این آیه باشه. آم جهت تعلق تکلیف وجوب اعتزال، دوری جستن مرد به موضوع، موضوع میشه چی؟ حیض. که یقتا به تحقق این موضوع اجمالاً فی هاز الشهر، میدونیم که این ماه بالاخره این خانم حیض خواهد شد، درسته؟ حیض خواهد شد. حیض میشه موضوع وجوب اعتزال از زن. مثال میزنه که ایام حیض المستحاضه، مستحاضه دائمه، یه خانومی هست در کل ما خون میبینه، خونش لاینقطعه، البته بعد اون ایام رو هم یا ایام معینی حیضش نداشته باشه یا ایام رو فراموش کرده باشه، ولی اصلا بدونه که مثلا از روز سوم ما تا ششم ما همیشه مبتلا به حیضه و قصهش فرق میکنه. خب این خانم مستحاضه که دائما خون میبینه، به هر حال توی این یک ماه سه روزش رو حداقل باید حیض باشه دیگه. اقل حیض چقدره؟ سه روز. اکثرش چقدره؟ یادتون هست. خب اما کدومی که از این سه روز، سه روز اول، سه روز بعدی، سه روز چند تا سه روز توی سی روز تصور کرد؟ گفتی؟ تو سی روز چند تا سه روز تصور میشه کرد؟ ده تا؟ یک و دو و سه، دو و سه و چهار، سه و چهار و پنج، چهار و پنج و شیش، میشه چند تا بسته سه تایی درست کرد؟ میشین فکر کنید مشق امشبتون. اینجا ایشون میفرمایند که چون نسبت به هر روزی که انگشت بگذارد این مرد براش هی ثابت نیست، این تکلیف در حقش فعلی نیست، هرچند که در طول ایامه، اما خب به هر حال اینجا جایز است که ایشون هر سی روز با عیال محترم جمع بشن. هر سی روز مخالفت قطعی هم جایز. چرا؟ چون تا روز 27 که استسقا و عدم حیض میکنه، تو اون سه روز آخر نمیشه استسقا کرد، اون سه روز آخر هم با اصل براءت مشکلش رو حل میکنن. بذار میتونن هر سی روز با عیال محترم مشغول مستحبات بشه. اینجوری قضیه. او من جهت تعلقی که خوندم که ایام حیض المستحاضه، مثلا اگر اینجور باشه، این لما وجبه گفتی از حس ترکیبی چه ریختیه؟ جواب چیه؟ لولم یعلم، لولم یعلم، آها، لولم یعلم لما وجبه موافقت و این علم اجمالی، بل جاز، جازم مخالفت این علم اجمالی. و انهو، انهو رفقا، عطف بر انهو لولم یعلم بالاست. دیدی؟ انهو لولم یعلم بالا. انقدها انهو لو علم فعلیتو، از اون بره قضیه، اگر معلوم باشه فعلیت چی رفقا؟ این تکلیف. ولو کان این تکلیف بین اطراف تدریجی، لکان منجزا باشه با جلسه بعد انشاءالله توضیحات داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.